شعبهی و تابعی از قسم اوله، یعنی اصلا یه قسم مستقلی به یه معنا نیست. اصلا مسئله اینه که میگه ببینید این مولویت اغلاییه و مولویت ذاتیه، یعنی اونی که خدا داره، اونی که بین مردم جریان داره، اینا رو با هم اشتباه کرده. چون ببینید قسم دوم در واقع یه مولویت بالعرضه و حد طبق مال همون قسم اوله. مولویت خدا رو با چی میخواید بگید؟ با دومیه؟ آقا دومی هم یه شعبه از اولی، مستقل نیست به یه معنا. وزید دومیش که بحث میگه اون بالاخره خدا قرار داده و تابع جهل خدا هست، اون مسئله میگه، میگه اون که در بین اغلا جریان داره مولویت خدا رو با این مولویت های عرفیه به اصطلاح، حالا اینا رو ما تو بررسی قول ایشون انشاءالله خواهیم گفت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث دیگری که مربوط به مسلک حق الطاعه و نظریه حق الطاعه هست، آثار این مسلک و ثمراتی که این نظریه در علم اصول داره. ما به بعضی از آثار مسلک حق و طاعه از دید شهید صدر اشاره می کنیم. این مسلک در واقع در برابر مسلک قبح عقابه بلا بیان نتایج متفاوتی در بعضی از مباحث علم اصول داره. ما به چند نمونه از این ثمرات اشاره میکنیم تا معلوم بشود که این ثمرات و آثار چگونه است و چگونه میتوان فرق این دو مسلک را فهمید. اما مسلک حق و طاعه در واقع یک روش و متد استنباطی است که بر طبق اون عمومیترین اصل عملی اصل اشتغال ذمه است. این اثر اول که از اون به عنوان اصل احتیاط عقلی هم تعبیر میشه. مفاد این اصل اینه که هر تکلیفی که وجود اون محتمل باشه و اجازه ای از طرف شارع مبنی بر عدم احتیاط در مقابل اون تکلیف محتمل صادر نشده باشد، مکلف اشتغال ذمه به اون تکلیف پیدا میکنه. این اصل مبتنی بر شمول حق و طاعه نسبت به همه تکالیفی است که انکشاف پیدا میکنه، ولو اون که این انکشاف ظنی یا احتمالی باشه. این یه روش استنباطه، یعنی این اصل همه جا مستند فقیه است و جز در دو صورت دست از این مستند بر نمی داره. یکی اونجایی که فقیه دلیل محرز قطعی بر نفی تکلیف پیدا کنه، که در این صورت این قطع مؤذره. ما قبلا هم گفتیم خب اینجا اساسا با قطع به عدم تکلیف دیگه موضوعی برای اصل اشتغال باقی نمیمونه. دوم اونجایی که فقیه احتمال وجود تکلیف رو میده، یعنی نسبت به وجود و عدم وجود تکلیف قطع پیدا نمی کنه، اما یقین دارد که شارع نسبت به عدم احتیاط ترخیص ظاهری داده. قبلا هم گفته شد که منجزیت ظن و احتمال برخلاف منجزیت قطع معلق بر عدم ثبوت چنین اجازه است، به خلاف منجزیت قطع شعر کردیم مطلقه و معلق بر چیزی نیست. لذا اگر در مورد یک تکلیف مظنون و محتمل ثابت شد شارع اجازه داده مخالفت با این تکلیف را، در این صورت دیگه ظن و احتمال منجز نیست و فقیه میتونه از اون دست برداره. لذا ما گفتیم منجزیت از ظن و احتمال قابل تجریده ولی از قطع قابل تجرید نیست. خب این دو صورت در واقع مواردی است که فقیه دست از اون اصل اشتغال برمی‌داره. حالا در این صورت اخیر اجازه چجوری ثابت میشه؟ فقیه از کجا بفهمه شارع اجازه ترخیص و مخالفت با ظن و احتمال رو داده؟ میگه بله احسن، یکیش اونه. گاهی به این صورت ثابت میشه که شارع حجیت رو برای یک دلیل محرز غیر قطعی مثل اماره جعل میکنه. مثلا شارع میگوید صدق الثقه و صدق العادل، یعنی شخص ثقه را تصدیق کن، اگر ثقه خبری گفت او را تصدیق کن. حالا ما مواجه شدیم با مخبر ثقه ای که خبر میدهد فلان چیز واجب است. اینجا خبر این مخبر ثقه برای ما حجت شده از باب این که ظن به صدق او وجود داره. اگر فرضاً زراره به عنوان یه ثقه گفت نماز جمعه واجبه، خب اینجا وجوب نماز جمعه برای ما میشه مظنون، یه تکلیف مظنونه. ما یقین به عدم این تکلیف نداریم، ولی وقتی شارع دستور به تصدیق میدهد این معناش این است که شارع اذن به ترک این تکلیف محتمل داده. ببخشید، خبر زراره اینه که نماز جمعه واجب نیست، نه وجودش. خبر زراره این بوده نماز جمعه واجب نیست، بخیر تکلیف محتمله. شارع هم گفته صد دقیقه سقه، تکلیف محتمله. این معناش چیه؟ وقتی این اماره رو برای ما حجت قرار میده، این معناش اینه که اجازه داده ما تکلیف محتمل رو ترک کنیم. گاهی اجازه در ترک احتیاط به این صورته که شارع یک اصل عملی مثل اصالت الحل رو جعل کنه، با این که به حسب حکم عقلی هر چیزی که ما احتمال حرمت میدنیم باید ازش اجتناب کنیم، اما شارع فرموده کل شیء عندك حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. اینجا در واقع با جعل این اصالت الحلیه اجازه ترک احتیاط و ترخیص در مخالفت با اون تکلیف محتمل داده. این دو صورته که فقط فقیه از اون اصل اشتغال دست بر می‌داره و الا در بقیه این موارد همه جا مستند فقیه اصالت الاشتغال، مثل اینکه فقیه یه دلیل محرز قطعی بر اثبات تکلیف پیدا کنه، یا مثلا احتمال وجود تکلیف رو بده ولی یقین پیدا کند که شارع اجازه ترک احتیاط نداده. اینجا معلومه مستند همون اصالت الاشتغال. حالا از این ور هم عرض کنید، چطور معلوم میشه که شارع اجازه ترک احتیاط نداده؟ از کجا بفهمیم شارع اجازه ترک احتیاط نداده؟ عکس اون فرض قبلی، مثل این که خبر ثقه بر وجوب چیزی دلالت کنه و شارع هم حجیت رو برای این خبر ثقه و اماره جعل کنه. چیزی هم دیگه غیر از عرض به حضور شما این خبر که وجود یک عملی را میرسانه وجود نداره. خبر زراره قائم شده بر وجوب نماز جمعه، صدق سقه هم اینجا هست. و اینجا معنای صدق سقه یعنی این تکلیف محتمل و مظنون به واسطه خبر مخبر ثقه برای شما به واسطه این خبر حجت و حق مخالفت با این تکلیف را ندارید. اجازه ترک احتیاط در این موارد ندارید. یا مثلا بله از دید عقل ببینید تکلیف محتمله و با این بیان ما میفهمیم شارع اجازه ترک احتیاط نداده. بله، حالا ممکن شما بگید نفس این که ما چیزی در کلام شارع پیدا نکردیم دال بر احتیاط، دال بر جواز ترک احتیاط، خود این کافیه، دیگه لازم نیست حتما یه دلیلی هم باشه که به صراحت عدم جواز ترک احتیاط ازش فهمیده بشه. بله اونم میشه. یا مثلا فرض فرمایید خود شارع اصل احتیاط شرعی رو جعل کنه، اینجا معلومه که دیگه به هیچ وجه اجازه ترک احتیاط هم نداده، بلکه اون حکم عقل رو تأکید کرده. اگر عقل خودش این رو میفهمه در جایی هم شرع بگه، این تأکید همون حکم عقله. ما اگر شارع راجع به دم مسلمین هم چیزی نمیگفت، میفهمیدین بالاخره در مورد دم باید احتیاط بکنه. یعنی عقل ما به واسطه این که تکالیف محتمل را هم لازم الامتثال میداند، حکم به رعایت دم مسلم میکرد، اصالت الاشتغال اونجا را هم میگیره. ولی وقتی شرع میاد اصل احتیاط شرعی را در مورد دم مسلمین، خون و مال مسلمین جعل میکنه، یعنی تأکید همون حکم عقل رو میکنه. پس طبق مسلک حق و طاعت، عمومی ترین اصل عملی اصل اشتغال ذمه یا اصالت الاحتیاط عقلی است. یه روش استنباطه، خیلی جا اثر داره، اما بر مسلک قبح عقاب بلا بیان عمومی ترین اصل عملی اصل براءت. اینم یک روشه در مقام استنباط. یعنی مستند فقیه طبق این مسلک همه جا اصل براءته، مگر در بعضی موارد. مفاد اصل براءت هم معلومه، یعنی هر تکلیفی که قطعی و یقینی نباشد، مکلف عقلا ملزم به احتیاط در اون نیست. حالا به نظر اینها قطع یا اون چه که قائم مقام قطعه مثل یک اماره معتبره، منظور اینا خصوص علم وجدانی نیست. حواستون هست؟ خب گفتیم طبق این مسلک اصل براءت یک اصل عمومی است که فقیه همیشه به او استناد میکنه، لیکن در بعضی موارد فقیه از این اصل دست برمیداره. کجا فقیه دست برمیداره؟ جایی که فقیه یک دلیل محرز قطعی بر اثبات تکلیف داشته باشه. در این صورت با وجود قطع به تکلیف دیگه موضوع برای قاعده قبح عقاب بلا بیان باقی نمیمونه. یا در جایی که اماره یا یک اصل عملی اثبات تکلیف کنه، اینجا با اینکه عقل حکم به براءت میکنه، لیکن شرع حاکم به احتیاطه. البته اینجا یه مطلبی است که ما حالا بعد اشاره میکنیم که طبق این مسلک منجزیت غیر قطع به چه معناست. طبق مسلک قبح عقاب بلا بیان اگر قطع حاصل بشه، این منجز تکلیف. اگر زن حاصل بشه چی؟ چرا زن منجزه تکلیف بشه؟ اینجا قائلین به این مسلک احتیاج به توضیح و تفسیر دارن. آقای صدر میگه ما وقتی هر نوع تکلیف با هر درجه انکشاف را منجز میدانیم، ما این مشکل نداریم. اما اینایی که میگن عقل قائل به قبح عقاب بلا بیانه، خب اینا در مورد قطع مشکلی ندارن، چون بیان قطع بیان و انکشافه. تا مادامی که یقین و قطع باشه، دیگه موضوعی بر قطع به تکلیف باشه، موضوعی برای قبح عقاب بلا بیان نمیدونه. اما اگر یه حجت و اماره قائم شد، اگر یه حجت و اماره قائم شد، اینجا به چه ملاکی این اماره مظنونه، این حجت ظنیه منجز تکلیف باشه؟ طبق این مسلک اونی که میگن این نیازمند تفسیره، که حالا بعد ما اشاره میکنیم. به هر حال در این دو صورت فقیه دست از اون مستند عمومی به اصطلاح فراگیرش برمیداره، اما در غیر این دو صورت اصل به قدرت خودش باقیست. مثلا اگر یه دلیل محرز قطعی بر نفی تکلیف باشه، یا اماره و اصل عملی بر نفی تکلیف دلالت کنه، استصحاب ثابت کند این که تکلیفی در کار نیست، خب اینها توسط به اصطلاح این ادله در واقع تأکید شده همون قبح عقاب بلا. یعنی در این موارد همون حکم عقل مبنی بر قبح عقاب بلا بیان توسط قطع یا اماره و اصل عملی تأکید میشه، مشکلی ایجاد نمیشه. پس یکی از مهمترین آثار مسلک حق و طاعه در مقام استنباط، البته در مقام استنباط از مواردی که اصل عملی جاری میشه ظاهر میشه. اصلا این یه روش استنباطه در برابر روش استنباطی قبح عقاب بلا بیان. این یه اثر مهمیست که ما اصلا این رو به عنوان یک متد استنباط ببینیم. این یه اثر دوم از آثار حق و طاعت این است که مسلک حق و طاعت به نظر مرحوم آقای صدر مستلزم هیچ اشکال و تالیفاسدی نیست، ولی مسلک قبح عقاب بلا بیان مستلزم یک اشکال و تالیفاسدی، یعنی مسلک مشهور گرفتار یه مشکلی می شود که نمی توانند اون رو حل کنند. توضیح این مطلب اینه، دقت کنید. در مواردی که اصل عملی یا اماره‌ای اثبات تکلیف کنه، مثلا با استصحاب نماز جمعه در عصر غیبت واجب بشه، یا با خبر زراره به عنوان یه اماره نماز جمعه در عصر غیبت واجب بشه. به هر حال تکلیفی که با اماره یا اصل ثابت میشه یه تکلیف قطعی و یقینی، یعنی موجب علم وجدانی برای ما، بلکه یک تکلیف محتمله. اما مشهور عقیده دارن همین تکلیف محتمل منجز است، یعنی با اینکه این تکلیف غیر قطعی است اما منجزه. خب حالا مسئله اینه، این مطلب یعنی این که یک تکلیف محتمل منجز باشد با قاعده قبح عقاب بلا بیان چگونه جمع میشه؟ بر اساس قاعده قبح عقاب بلا بیان تکالیف محتمل و غیر قطعی منجز نیستن. ما در توضیح مسلک حق و طاعه و فرق اون با مسلک قبح عقاب بلا بیان بارها تأکید کردیم که طبق مسلک حق و طاعه تکالیف اهم از قطعیه و غیر قطعیه منجزند و بر مکلف امتثال اون تکالیف لازم. اما بنابر مسلک قبح عقاب بلا بیان تکالیف مظنونه و محتمله واجب الامتثال، تنها اگر تکلیف قطعی و یقینی بود منجزه و لازم الامتثال. جمع بین این دو مطلب چطور میشه؟ از یک طرف مفاد قبح عقاب بلا بیان اینه که تکلیف غیر قطعی منجز نیست، از یک طرف طبق نظر مشهور تکلیف مستفاد از اماره و اصل عملی که یک تکلیف محتمل است منجز. شما واسه اینجاست؟ حالا پس باید مشهور ملتزم بشن به چی؟ تخصیص قاعده قبح عقاب بلا بیان، یعنی باید بگن عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان می کند مگر در مواردی که اصل یا اماره‌ای بر تکلیف قائم شده باشه. باید استثناء بخوره این قاعده، چون در مواردی که اماره و اصل هست با این که لا بیانه ولی تکلیف منجزه و عقاب قبیح نیست، یعنی عقاب بلا بیان قبیحان مگر در مورد اصل و اماره، که در این موارد عقاب قبیح نخواهد بود. سوال اینه آیا خود عقلی تخصیص برداره؟ آیا میشه قاعده عقلی رو تخصیص زد؟ یه مشکلی جدیست که مشهور با اون مواجه هم. و البته آقای صدر می‌فرماید مشهور تلاش هایی کردن برای اینکه این مشکله رو حل کنن، راه هایی طی کردن که ایشون این راه ها رو هم قبول نداره و پاسخ میده. اما میگه طبق مسلک حق و طاعه این مشکل پیش
کنیم.
برای اینکه ما از اول میگیم حق و طاعت دایره وسیعی رو شامل میشه، یعنی هم تکالیف قطعیه و هم تکالیف غیر قطعیه رو در بر میگیره. حالا اجازه بدید بخواد بگه نه، برای اینکه در نه دیگه، اونجا از اول گفتن حکم عقل مقید بوده به عدم اجازه ترک احتیاط. از اول حکم عقل مقید بوده، اون روزم گفتیم. ایشون میگه فرق منجزیت قطع و منجزیت امارات و اصول، یعنی تکالیف محتمله، همینه. منجزیت قطع مطلق است، منجزیت ظن و وهم و شک مشروط به عدم احراز ترخیص ظاهری از ناحیه اشاره. و وقتی از اول حکم عقل مشروط بود، ترخیص نیست دیگه. یعنی در واقع اون موارد تخصصا از دایره مولویت مولا خارجه. اون جایی که خود شارع اجازه ترخیص و مخالفت بده، میگن اینا اصلا دایره مولویت مولا شاملش نمیشود. پس به نظر ایشون طبق مسلک حق و طاعت، چون شامل تکالیف قطعیه و مظنونه و محتمله است و همه تکالیف رو برای ما لازم الامتثال میداند، لذا عقل همه جا یکسان بدون تخصیص، بدون تبعیض در مولویت، میگه همه تکالیف رو باید اتیان کن. بله، این موردی هم که شما فرمودید، مواردی هم که میگه تکلیف لازم الامتثال نیست، چون مواردیست که خود شارع اجازه ترخیص، اجازه مخالفت و ترخیص ظاهری داده. و از اولا این عقل اصلا اون حکمش مشروط به عدم احراز یک ترخیص ظاهری از ناحیه مولا بود. بنابراین اون مشکل تالیف ها صرف طبق مسلک حق و طاعه نیست، اما طبق اون مسلک هست. این هم اثر دوم. دو سه مورد دیگه از آثار حق و طاعه هست که این رو هم انشاءالله جلسه آینده عرض بکنیم و بعد بریم دیگه سراغ بررسی این نظریه انشاءالله. حال جواب شما بفرمایید. دیگه جواب شما دارم همونی که منشور گفتن دیگه، بله همین دیگه، همینی که اینا میگن. نه استثنا نمیکنن، میگن ببینید، نه میگن، میگن در واقع همین میگن. مثلا حالا این بیان ها مختلفه، مثلا میگن بیان ربه عقابه، بلا بیان. در واقع عنوان بیان یه مصداق حقیقی داره که قطع و یقین، یه مصداق ادعایی هم داره، یه به اصطلاح فرد ادعایی هم داره. فرد ادعایی بیان چیه؟ همین اماره و اصل. پس اینام در واقع نازل منزله قطعا و عنوان بیان شامل اینا میشه. اینا رو آقای صد اشکال میکنه درشون. نه اینو بله تو بحثای چیز میاره، ایشون قبول نمیکنه اینا رو. بله اگه این جوابها قبول بشه که خب این اشکال ایشون به مشهور وارد نیست که. بله حالا ما بعد بررسی میکنیم انشاءالله. بله خب نه براعت شرعیه داریم شما عدل نه خوال بداخره ایشو قبول داره.